الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. سبق أن الأصحاب اتفقوا على زمان الشاهد للرجوع إذا كان رجوعه بعد الحكم وبعد إنفاذه بالاستيفاء، ودلت على ذلك نصوص هذه النصوص. فإن كان ضعف الأسناد لكن ينجب ضعفها بعمل الأصحاب. فانتهى الكلام إلى خبر الأزدي. هذه الرواية رويت بثلاث طرق. الأولى ما ينتهي إلى الأزدي، الثانية طريق يونس يعني ما ينتهي إلى يونس مرسل، والثالث ما يكون للشيخ الصدوق فيه طريق معتبر. و في بعض هذه الطرق جاء في بعض النسخ بدلا عن الرابع لفظ الراجع، يعني قال عليه السلام يقتل الراجع للشهادة بالرجوع عن الشهادة. فهنا إذن يرتفع بعض الإشكالات، لكن مع ذلك الإشكال لهذا زمان الباقين دية المقتول باقا على حاله. ومع ذلك استفاد من المعتبرة الأخيرة التفصيل بينما لو رجع الشاهد في الغد بالتشكيك وأخرى، وبينما إذا رجع كان رجوعه بإظهار بإقرار تعمد الكذب في الشهادة الأولى. ففي هذه المعتبرة حكم بقتله إذا كان رجوعه بإظهار تعمد الكذب في الشهادة الأولى، فبزمانه دية المقتول إذا كان رجوعه بالتشكيك، يعني بأن قال مثلا شككت ترددت شهدت لكن الآن ترددت رجعت عن شهادتي هكذا. لم يتعرض الإمام عليه السلام في هذه المعتبرة إلى زمان الباقين، من أجل ذلك يرتفع الإشكال رأسا. إذ لم يحكم زمان الباقين، ولكن فصل في الراجع بخصوص من رجع، يعني في أربعة شهود في الغد خصوص الراجع سواء كان رابعا أو أبلا، حكم بالتفصيل. بينما إذا كان رجوعه بالإقرار أنه تعمد الكذب، مثلا قال تعمدت الكذب كذبت عمدا، أو أحرز الحاكم بكلامه أنه تعمد الكذب في الشهادة الأولى، فعلى أي حال لو لم يورد الأصحاب المفاد هذه الرواية المعتبرة، يعني كل الأصحاب، لو لم يثبت إعراض كلهم وكان طريق الصدوق في هذه الرواية معتبرا، بناء على ذلك لا مناسب من العمل بهذه الرواية، لكن العمل منوط به تحقق هذين الشرطين. ثم يقول كلام يعني هذا كله فيما إذا لم تكن العين باقية، أما إذا كانت العين باقية في الناس فبقى الخلاف بين الأصحاب، قلنا أن المشهور عدم نفس الحق وإبقاء العين على يد المحكوم له، ولكن خالف الشيخ في النهاية فقال بنفس الحق ورد العين إلى المدعي، يعني رد العين إلى المحكوم عليه يؤخذ من المحكوم له فيرد إلى المحكوم عليه، دل على مرام الشيخ في النهاية بعض النصوص المعتبرة. مقتضى القاعدة العمل بمرام الشيخ ومسلك الشيخ بدلالة النصوص المعتبرة، ومخالفة المشهور إعراض المشهور لا يقف في السند بناء على التحقيق الذي حققناه في محله. عرض کنم که خب بزرگوارانی که این موضوع رو به عنوان موضوع رساله، چون آخرین موضوعی که در فقه اعلان شده بود همین موضوع بود، رجوع شاهد از شهادت، این موضوع بوده. این موضوع رو بزرگوارانی که عهده‌دار شدن، خیلی هم موضوع مهمی هم هست، هم ادامه دارد، یعنی این بحث امروز ما ادامه همین موضوع هست که کلام در جلسه قبل این شد که اصحاب اتفاق کردند و زمان شاه زنده رجوع، که اگر شاهد رجوع بکند ضامن هست. یعنی چی ضامن هست؟ یعنی حکم صحیح نافذه، حکم نقض نمیشه، لا ينقضی الحکم، و اون مال محکوم و به در دست محکوم له باقی میموند، کسی حق ندارد بگیرد، منتها این شاهد ضامن هست که وقتی ثابت خودش اقرار کرد، یعنی رجوع کرده از این کنه، اقرار کرده که اون مالی که از دست محکوم علیه گرفته شده است به محکوم له داده شده است، اون قصد دیگه مسبب شده با این شهادت خودش، لذا مال اون چی هست؟ آقا ضامنه. این مورد اتفاق اصحاب هست. کلام صاحب جواب رو خوندیم در جلسه قبل، الان نمیخواد تکرار بکنیم، متن و نص کلامشون رو خوندیم. اتفاق گفت للاجماع علیه به قسمه، یعنی محصلن و منحولن، ولیکن من از آده نصوصی هم دلالت کرده بر این. خب این اجماع میشه مدرکی، بارها عرض کردیم بر حسب قاعده در بحث اجماع در علم اصول، اگر یک موردی اجماع ادعا شده و ثابت شده اجماع هست، اما اگر مدرکی بوده، حالا روایت چه ضعیف باشه چه صحیح فرق نمی کنه، از این جهت در مدرکی بودن اجماع فرق بین این که روایت صحیح باشه یا روایت ضعیف باشه نمی کنه، اجماع میشه مدرکی. خب چون قدمای اصحاب هم که به صحت مبنای متأخرین نگاه نمی کردن که، و قرینه عمل می کردن به وثوق صدور نه به صداقت رواد، لذا این می شد مدرکی. نصوص در مقام هم همه، یعنی تا این ستایی که خونده بودیم ضعیف بوده، و مگر اینکه اون اولی رو خاص صادریات از باب اینکه مرسلش از اصحاب اجماع هست تصدیب کند که عرض کردیم این مبنا مبنای محدوشی هست و درست نیست و لذا میشه ضعیف، لیکن سند اینها به اتفاق اصحاب چی میشه؟ آقا جبران میشه. درسته که اجماع مدرکی میشه، اما معنای این که اجماع مدرکی از حجیت ساقط هست اینه، چیه؟ که اجماع به عنوان انه اجماع اون یکی از ادله در مسئله چی آقا؟ نمیتونه باشه. اما قطعا و جزما به اتفاق همه اصحاب، چه قائلین به جبر ضعف سند و عمل مشهور چه غیر قائلین، همه قبول دارن که سند ضعیف در موردی که اتفاق همه اصحاب باشد ضعف سند چی میشه؟ دوران میشه. منتج میمونه فقط چی آقا؟ دلالتش. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم اجماع دلیل تعبدی ما اخذ میکنیم، نه، اینجا فقط ما تابع چی میشیم آقا؟ دلالت این نفس میشیم، سندش جبران میشه چون به این مضمون فتوا دادن. اما در بعضی از موارد، یعنی خود این دلالت ممکنه که افرادی داشته باشد به گونه قابل اصطلاح تشکیک باشد در بعضی از قسمت دلالت خودش. اینجا این سه تا روایت خونده بودیم ضعیف بوده، اما اون روایت آخری که خوندیم ما فقط یک طریق رو خوندم که الرابع بود، البته در متن وسائل همین هم مردد بود بین الرابع و الراجع، توجه فرمودید؟ بله، در متن وسائل که در باب دوازدهم از کتاب شهادات هست، این فرد در باب دوازدهم از ابواب شهادات، این روایت فرد عزی روایت دوم هست، دارد که ان ابراهیم ابن نعیم العزی سألت ابا عبدالله علیه السلام ان اربعت شهود على رجل بالزنا فلما قتل رجع احدهم ان شهادته قال علیه السلام قال فقال علیه السلام یقتل الرابع، نسخه بدل دارد، الراجع و یعد ثلاثتو الى اهله ثلاثت ارواع دیه. خب اولا که متعرض اون زمان باقی شده بقیه ستا که این منشأ اشکال شده بود که خلاف هم عدل انصاف هست، چون اونو خب باید نگشتن از شهادت خودشون صادق هم وجی ندارد که ما به اینا بگیم که زامن هستن، به چه دلیل زامن بشن؟ این آقا خودش صادق میدونه، هنوز اعتقاد به صدق خودش داره، رجوع هم چی آقا نکرده، خب چرا میگه تو ضامن هستی؟ این خلاف عقلم لازم میاد. ولی این نسخه بدل داره، راجع هست، به همین قرینه قطعیه که اشکال کرده بودیم متعین میشه در همین چی آقا؟ راجع. این درست هم هست، یعنی فرق بین اول دوم سوم و چهارم نداره در ترتیب ادای شهادت، راجع رجوع لازم دارد، اینه که رجوع کرده حضرت فرمود که یقتل. این تعبدیه. حالا این که رجوع کرده چرا نباید دیه رو ضامن باشه؟ چرا حکم به قتلش بکنین؟ خب این حکم چی هست آقا؟ توقیفی. ولی اون اشکال دیگه چی آقا؟ نداره. البته من این رو خدمت شما عرض بکنم که اشکال این که به عنوان انه رابع رو نداره، اما اون اشکالی که بقیه چرا ضامن بشن به قوه خودش در این روایت چی هست آقا؟ باقیه دیگه. بله، طریق دیگه هم که عرض کنم خدمت شما که طریق
مخالفت این زبانیت با اون خواهدی عدل انصاف، چیزی ما میشه حدیث کنم بذاریم یا عمل بکنیم؟
نه، میتونیم ما اون تبعوض در خوب سؤال کردی، حرف بسیار درستیه، این سؤال خوبیه. ما در قاعده اصول یک قاعده رو خوب بحث کردیم که تحت عنوان تبعوض به حدیث واحد تبع توی فقراته، یعنی یک حدیث واحد ممکنه ما فقراتش رو در حجیت قالب تبعوض بشیم، یعنی اگر یک ضرورت شرعی، یعنی اتفاق نص و اجماع و اصحاب یا قرینه قطعیه عقلیه برخلاف یک فقره بود که قابل التزام نبود، این مانع حجیت این فقره دیگر این روایت چی آقا؟ نمیشه، حتی با قطع نظر از سند. این قاعده اینجا هم جاریه. خب حالا اون قاعده چی هست، ماهیتش چیه، دلیلش چی هست، اینا همه در اصول ما در بدایع این رو آوردیم، در دقایق هم جاش که برسن صحبت میکنیم. عمدش برمیگردد به سیره محاوره عقلا که تقریب داره خودش. بله؟ البته فقره باید مستقل باشد، هر فقره مستقل، این ما نهنوفی ما الان فقره مستقله، مسئله زمان باقی یک مطلبه، این آقایی که رجوع کرده این خودش یک حکم و موضوع به فرمای شما علاهده هست. یک رفع ادخال سبیل فی المسجد فکذا فی محل تحصیل لنقضه لغرض تحصیل و تمرکز الهوا. بله، خب بفرمایی. بله، یعنی با این حرف اخیر من حرف شو. خب عرض کنم که اما سند یک طریق چهارم هست، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی ان مسمع کردین در این متن ایدال اشتباه من دیدم دارد و کردین کردین و کردین. خب حالا هرچی باشه مسمع ابن عبدالملک معروفه. طریق صدو به مسمع رجالی که دارد همه از ثقات و اجلا هستند الا یک نفر و اون یک نفر قاسم ابن محمد هست. قاسم ابن محمد هم مردد هست بین قاسم ابن محمد اصفهانی و بین قاسم ابن محمد جوهری، لکن اصحاب تصریح کردند که اگر به نام قاسم ابن محمد، کما اینکه در وسائل شیعه در خاتمه نگاه بکنید به نام قاسم ابن محمد آورده این رو نقل کرده دفعه، که اگر این قاسم ابن محمد اگر حسین ابن سعید از اون نقل کرده باشد این روایتش درسته معتبره، حب کردم به اعتبار روایاتش، یعنی که همه چون که یکی از اون قاسم ابن محمد اصفهانی رو حب رساقتش کردن و جوهری هم تصریحش نکردن، اما کسی تصریح به رساقتش نکرده و این که از مشاهیر هم باشد خب لیت العمده دارد، لکن اونی که در حسین ابن سعید ازش نقل بکنه گفتن این معتبره، تصریح کرد. اتفاقا در این روایت که در طریق صدوق هست، چون صدوق طریق داده به مسمع، در طریق صدوق اسم قاسم بن محمد بعد از حسین سعیده، درست که ان حسین بن سعید ان قاسم بن محمد ان مسمع اتفاق فرمودی، فلذا این روایت میشه چی آقا؟ معتبره. به این تقریبی که عرض کردم مراجعه بفرمایید مصادر رو. خب متنش چی است آقا؟ متنش اینه، حاصل متن این روایت رو من در بخش عربی عرض کردم، حاصلش اینه که اگر اولا متعرض اون زمان باقی نشد اون ستای دیگه بی یک، خب این خودش اون اشکالی که خیلی هم مهم بود اشکال عقلی رو چیکار میکنه؟ در بر نداریم اشکال میگه نیست. و ثانی که در این روایت تفصیل داده، تفصیل داده آقا بین چی و چی بفرمایید؟ بین جایی که این رجوع شاهد ان تشکیکم باشد یا رجوع شاهد به اقرارش و تعمد کذب باشد. عرض بنده اتفاق فرمودی نا یه موقع رجوع بکند میگه آقا من شهادت دادم درسته، ولی بعدم که تعمدی کردم در اون شک کردم تردید کردم، لذا از خدا میترسم رجوع بکنم از شهادت خودم. این یکی اینه، یکی اینه که نه حالا به هر دلیلی و هر داعی معنوی یا غیر معنوی مادی معنوی هر چی شما بخواید اعتراف میکند در رجوع خودش که من در اون شهادت اول دروغ گفتم سریع. خب ممکنه مثل خیلی گناه میکردن میامدن خدمت از رسول اقرار میکردن، این هم میخواد که خودش پاک بکنه سریع میگه، برای اینکه نمونه این قضیه در پرونده اعمالش ابراز میکنه دروغ کرد گفتم. در اینجا حضرت همونه یختن توجه فرمودی، کما اینکه کسی به زنا اقرار بکنه چطور؟ برای که حاکم میتوند این رو غصب حد به غصب جاری بکنه، حد رجم رجم جاری بکنه. خب اینجا هم همینطور، ما فقط در تعبد به این مطلب گیری چی آقا؟ نداریم. بله روایت اینه مطلبش فی اربعتن شهدو علا رجلن به زنا ف رجمه ثم رجع احدهم فقال شکرت فی شهادتی قال علیه السلام علیه دیه. اگر به این گونه باشد رجوعش گفته دیه را دامنه. بله قال قلت فانه قال سؤال راضی سؤال میکنه الان اینطوری گفته، اگر میگفت که فانه انقال بهتر بود، چون خودش اول فرض کرده که گفته شکرت دیگه، با دوباره که فانه قال جور در نمیاد باید فرض بکنه. بله شهدت علیه متعمدن، اگه این رو گفته قال یخت رو باید هم. خب این هیچ اشکال و گیری از جهت دلالت چی آقا؟ نداره. استفاده می‌فرمایید دیگه در تعبد به این مضمون هم هیچ گونه گیری چی آقا؟ نیست. انما الکلام در دو جهت فقط هست، یکی این که ما بگیم سندش معتبره، اعتبار سندش رو اثبات بشه، و ثانیم اتفاق کل از این خبر نباید بوده باشه، چون اعراض مشهود که عرض کردیم قاضی سند چی آقا نیست از تحقیق. این باید احراز بشه که آیا اصحاب از چنین تفسیری، این تفسیر هم به یک چیزی برمیگرده، مرجعی داره. مرجع این تفسیر چیه؟ تفسیر بین شهادت زور و بین رجوع شاهد. یعنی چی؟ یعنی در مورد شهادت در قصد، در مورد خود این روایت، اگر چنانچه شخص شاهد رجوع بکند که همون تشکیک بکنه، این اسمش میذاره رجوع. ولی وقتی خودش میگه من تعمد کردم دروغ گفتن، این میشه داخل در عنوان شهادت زور. تفسیر داده میشه در حقیقت بین شهادت رجوع از شهادت و بین شهادت چی آقا؟ زور. با این گونه که ابراز کرده، اقرار کرده که من تعمد کردم، خود این اقرار موضوع شهادت زور رو چیکار میکنه آقا؟ خودش این شهادت زور عنوان دارد، روایتش بعدا میاد میخونیم حکمش. برمیگرده به این در واقع در خصوص باب قهر، نه در سایر موارد، چون اون اطلاقات محکمه. این تفسیر در خصوص مورد خودش، چون برخلاف اطلاقاتی که اون روایت دیگه هست که مطلق بوده، در خصوص این مورد ما این تفسیر رو که آقا باید اخذ بکنیم. چرا؟ چون موضوعش خاصه، در مورد شهادت بر قهره. اتفاق فرمودی اینطوری شهادتی که موجب قصد شده،
شهادت زور و شهادت رجوع کننده مساوی هست،
هر دو زامن هست. بفرمی
من بحثن شکر تو یا من دو اوهم تو خودش نشان دهنده از شهادت زور نیست؟
نه نه نه، زور یعنی شهادت کذب. بعد این که تشکیک کرده سال نبودید گفتن کیفیتش رو که شخص از طرف خدا الان اول واقعا یقین داشته، توجه فرمودی؟ الان بعدم که تأمل کرده به شک افتاده. خیلی برای انسان هم اتفاق میفته، یه مطلب جزئی میگه، بعدم که سر شد به چند روز گذشت میگه واقعا اینطور بوده، شک میکنه خودش. خب این آقا شک کرده و خواسته خودش خلاص بکنه از این شهادتی که داده، گفته من رجوع کردم. این اسمش شهادت زور چی آقا؟ نمیگن. این اسمش رجوع از شهادت. اما شهادت زور چی هست آقا؟ اصلا زور یعنی که در روایتون تفسیر شده، بعضی ها زور رو به باطل و به فرمایید که لعب تفسیر کردن، اما همه قبول دارن این معنا رو که به معنای کذب هست. زور یعنی شهادت کذب بالاخره. خب این اثبات میشه. این پس ما برمیگردیم به مقتضای قاعده عرض کردیم، یک تحقیقی میخواد، من فرصت نکردم دیگه ببینم که اصحاب در خصوص اینجا مشاهده قد چنین تفسیری رو که اگر شخص به تشکیک رجوع کرده یا اینکه اقرار کرده به تعمدی که تفسیر دادن یا خیر، این رو اگر انشاءالله فرصت کردم تا فردا نگاه بکنم، آقایونم که اهل تحقیق هستن نگاه بکنم ببینن که این خصوص اینجا رو اصحاب چه گفتن. اگر اعراض کل نباشد ولی که یه دو تا قائل از علما داشته باشد، این خبر قابل عمل و باید عمل بشد و تعبد بشد بهش، اگر مطلبی هست بفرمایید. خب در روز چهارشنبه ما خب نکاتی که